بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد يوم الدين در مطلب عرض کنم که قبلی به اینجا رسیدیم که شخص عارف آخرین منزلی که میرسد بهش وصول الالحق و مقاماتی که قبل از وصول به حق باشد اینا همه عرض کنم که عدد اون وقتی که الالتفات الاما تنزنن ها شغلون وقتی که مشغول است که از دنیا میخواد خودش اعراض کنه این کار به خدا نداره، فعلا سرگرم دفع اینا خودش یک عدده. ول اعتداد به ما هو تو امن نفس، اون وقت که میخواد نفس اماره را، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد، اون وقت که میخواد نفس اماره را مطیع عقل بکند این عدزم، چون این هنوز کار به خدا نداره، داره میخواد نفس خودش را اصلاح کنه، تهذیب نفس بکنه، پس هنوز به هدف نرسیده. و توجه به زینت ذات من حیث ذات و این کن، اون وقتی هم که نور حق بهش تجلی میکنه چون مبتهج است به ذاتش و لذت میبره در این که حق در او تجلی کرده، این هم باز یک نوع عدزیه، چون باز خودشا میبیند که مبتهجه به حقه. فقط کی خلاص پیدا میکنه؟ ول اقبال و بالکلی علی الحق خلاصون، اون وقتی که از همه غیر حق آمد نجات پیدا کرد و به طور کلی اقبال به حق پیدا کرد، وقت میشه خلاص. خلاص میشه مخلص. مخلص یعنی خلاص از غیر خدا. اجازه گفتم شما مخلصی یعنی از غیر خدا خالصی، فقط حق رو میخوای و میبینی. پس ما مخلص یا مخلصون خلاص و نجات از مادون حق به هر چی که تا حالا مشغول بودی، تازه اون وقت وقتی شدی مخلص تازه در خطر عظیم قرار میگیری. ول مخلصون علی خطر عظیم، بگو چی تو این تا حالا این همه زحمت کشید که برسد به خدا، تازه حالا اول خطر شد. بله خطر ماره ایناست، برای ما که شیطون ما کار ندارد که ما قشنگ مطیعشیم و حرص کنم که فوقش زور بزنیم یه نگاه به نامحرم نمی کنیم ما، یه دروغ نمی گیم ما، یه غیبت نمی کنیم ما، یه نماز، یه واجبات و محرم متدین متدینمون، یه اقل واجبات و ترک محرم ها. اما این کاری شیطون اونی که به خطر عظیم است مخلص است، یعنی اونی که عرضت شد نظام میگه اگه انسان همه دنیا رو رها کنه بره کله کوه باشه، شیطان همون جمعیت گولش میزنه. حالا چطور گولش میزنه؟ میگه نه کسی هست و نه کاری، همون جمعیت به یه نحوی فریبش میده و مشغول خودش میکنه. پس مخلصون در خطر عظیم هستن. خب این تا اینجا که رسیدیم، اون وقت چند تا عبارتی باز مشکلی داره که میرسد به مطلب. خلاصه گذشته ها را در این جمله بو علی سینا، الارفان مبتدا من تفریق و نفذ و ترک و رفض ممئن فی جمع هو جمع صفات الحق للذات. این چند تا که میگه شروع میشه عرفان از تفریق، اینو خودش از دنیا جدا کنه. نفذ، نفت یعنی بعد که دنیا رو جدا کرد آخرش تا دلش گاهی وقتا متوجه به دنیا میشه، اینا نفس کنه. نفس عبا و قبایی که تو جاده رفته گرد و غبار گرفته میتکونی که این گرد و غبارشن بریزه. شما بعد از آنی که از دنیا اعراض کردی باید یه تکونی هم باز بدی که یک ذره غبار دنیا نباشه. نظام میگه تفریقون فاصله هم منه و نفذون یعنی تکندن النفس و تحریک و شیئن لینفصل عنهش. نفذ این است که تکون بدی چیزی را که اون چیزای کوچیک که بهش کسبیده ازش جدا شه مثل غبار. مخترکم ایشون میگه و تحلیتون و انقطاعون عن شیء، ترچ این است که همون تحلیه بکنه و ترچ بکنه از کنم که از چیزهایی و رفض و ترکون مع اهمال، رفضم همون ترکه، باز همون غیر خداست اما با اهمال و تأمل. این اون وقت رسید به آخر که میاد میشه چی؟ ممعنون که جمع عارف امعان میکند، یعنی میشه و توقف میکند در جمعی، و اون جمع چیه؟ میفرماد جمع و صفات الحق، صفات حق را در خودش جمع کنه. این حالا فعلا ما از سفر من الخلق رسیدیم به حق که دیگه غیر حق را کس بهش توجه نداری. حالا که غیر حق را بهش توجه نداره، اینجا سه تا فنا فرمودن هست: فنا ذاتی، فنا صفاتی، فنا افعالی. اینجا که رسید که غیر حق را از خودش جدا کرد، میرسد به مرحله فنا، که همین هم شده تحلیم هم میگن با این که فضائل را چیز کرده است، به تعبیر ایشون این از مراتب تحلیه میگیره، ولی حاجی سبزواری تحلیه را به اون گرفت که فضائل اخلاقی را بیاره و رضائل تحلیه رد فضائل، رضائل اخلاقی تحلیه فضائل. اما اینجا ایشون تحلیه را به همین میگیره که صفات حق را در خودش جمع کنه. یک عارف با یه صفات حق را جمع کنه،
متشکی نیست؟
بله
متشکی.
حالا اون از جهت فضائل اخلاقی است که میخواد در خودش ایجاد کنه، اینجا نه، اینجا میخواد متخلق به اخلاق خدا بشه، متخلق به اخلاق خدا و صفات حق رو در خودش جمع کنه. اینجا فرمودن سه تا فنا اگر انسان انجام داد. این فنایی که میگن که ما قبلا اینا رو گفتیم و گفتیم میخوان مفصل ببینیم اینا چی میخوان میگن، یعنی این که من میگم تو حالا تو کتابا و توی چاده عرفانی خوب خوندیم، اما تصور مطلب که چی میخوان بگن، فنا چی چیه؟ فنا فی الله، فنا در صفات خدا، فنا در ذات خدا، این چیه؟ به این مطلب خلاصه باید دیگه حالا مطلب رو بررسی کنیم که این مقصود از این سه تا فنا چیه. این سه تا فنا برگشتش به توحیده. توحید یعنی چه؟ ما در اینجا یکی افعال داریم، شما یک کار انجام بدیم، من یک کار انجام میدم، اون یک کار انجام میدم، فاعل‌های مختلف، من فاعلم، اونم فاعله، اونم فاعله، افعالمون، کارامون میگن من انجام دادم، اونم میگه من انجام دادم. اینا باید همش برگرده به یه فاعل. یه فاعل داریم، نه من، نه تو، نه او، یک فاعل بیشتر نیست، ما اون هم خدا. باید کثرت رو برداریم، یه فعل من، یه فعل او، یه فعل او، یه فاعل او، این فاعل ها را مستقرق کنیم در یک فاعل، همه فاعل. ما الان خودمون وقتی میخوام یه فعل رو انجام بدیم اراده هست، با اراده انجام میدیم، من اراده میکنم، تو هم اراده میکنم، میلیون ها اراده هست. کثرت های اراده را برداریم، بگم همه اراده مستقرق در یک اراده است. اگر یک اراده کلی و محیط نبود، اراده های ما نبود. ما باید اراده هامون را فانی و مستقرق در اراده حق بکنیم، فعلمون را مستقرق در فعل حق بکنیم. پس فنا فعلی معناش این است که خودت فاعل نبگو من انجام دادم. فاعل وقتی است که وجود داشته باشه، تو میگه وجودت از خودت است که فعلت هم از تو باشه. تو وقتی خودت وجودت از خودت نیست، استقلال نداری، فعلم از تو نیست. پس معنای فنا فعلی یعنی توحید در افعال. توحید در افعال یعنی باید همه افعال را، چه ما چه دیگه عالم زمین و آسمان، چه دیگه اونو معلومه خدا داره زمین میگردونه، قلب من را داره خدا به کار میزنه، معده من را داره خدا به کار میزنه، دست من چه نیست که دیگه دست خودش بوده، کسی که میخواد خودکشونه که نمیرفت با سنام خودش خودشونه، خودش قلبش ها میگفت نیست نیست، اما نمیتونه قلبش ها بگه، قلب داره کار میکنه، معده داره کار میکنه، غذا میاد، خواسته خودکشی کنی این طور نمیشه با اراده، یه چیز دیگه داره. پس اونا که هیچی، ما هم که اراده داریم، توحید در افعال معناش این است که انسان تمام فعلها را مستغرق در فعل حق کنه، میگن توحید افعالی. محبون و تمسون و محبون حاجی سبزواری، محب یعنی افعال خودت را مستغرق در فعل حق بکنی، محب کنی. اگر شما توحید افعالی داشته باشی، بگو همه افعال مال خداست و من خودم که نمیتونم، وجود ندارم، وجودم از خداست، ایجاد فرع وجوده، تو وجود که نداری از خودت. پس بنابراین تمام افعال برگردونیم به یک فعل و یک فاعل، این میشه توحید. است توحید افعالی یعنی نگو این فاعل است اون فاعل است اون فاعله، یک فاعل بیشتر نداریم با اون خدا، این میشه توحید افعالی. محو
افعال مستقرقه،
تمام افعال، تمام افعال ما مستقرق در فعل خدا. مثل این که آقا تمام قطرات رو بیاید بریزی تو دریا، اگه تمام قطره هایی که من یه قطره دارم اونم یه قطره داره، تو هر ظرفی هر کسی یه قطره داره، میگن آقا همه این رو بریزی تو دریا فانی کن، قطره رو وقتی رسی تو دریا دیگه فانی میشه، دیگه چیزی نمونه. افعال را نگو هزارون فعل است و هزارون فاعل، یک فاعل است و یک فعل، این میشه توحید افعالی. مستقرق کردن فعل در افعال خدا، این است که میفرماد بر این که وقتی انسان همه افعالش را، این مالی فعل، بعد میاد توحید صفاتی میرسیم، حالا مسئله جبر میگیم، حالا
محو تمسه چی؟
اینه باید مشکل که در این جهت همینه که تمام چیزا قشنگ به جا خودش محفوظه، مسئله توحید افعالی با مسئله جبر و اختیار چی میشه اونو میگیم. این یک ذره فقط یه جیری داره که انشالله گیریش هم رفت میکنیم، بقیه چیزا دیگه اون وقت اون هم رفت میشه. یکی توحید صفاتی، توحید صفاتی من قدرت دارم، تو هم قدرت داری، اونم قدرت داره، چون افعال که میخوام انجام میدی قبلش قدرت دیگه، شما الان یه فعلی که انجام میدی این فعل مسبوقه به قدرته، تو قدرت داری اونم قدرت داری، بگم آقا همه قدرت ها بزید تو دریا، مستقرق در یک قدرت، قدرت های متکثر نبینی، من قادرم اون قادرست اون قادره، نه یه قدرت بیشتر نیست و اونم قدرت الله، و همه این قدرت های ما قطره ای هستن از اون قدرت. بنابراین باید هر کسی برای خودش صفت قدرت قائله، قدرت رو از خودش نبیند، قدرت خدا ببیند، برای اینکه اگه گفت قدرت من، دیگه تو با حق مقابله هم شده دیگه، تو میگوی خدا تو، بعدم میگوی من، چیز که به خدا میرسه دیگه نباید من، دیگه من و تو میشه دوتا. اگه گفتی من قدرت دارم در مقابل خدا، تو گفته من، تو نباید معنای وصول الالحق، تو غیر حق رو دیگه نمیبینی، وقتی غیر حق رو ندیدی دیگه من نباید بگی قدرت من، قدرت ولی یکی است، همه قدرت ها فانی در قدرت حق. پس شما در خودت یکی فعل میبینی چه کار انجام میدی، فعلت مسبوق به قدرتی، میگم آقا قدرتت هم مستقرق است در قدرت حق، این مال قدرت. بعد میای علم، میگم من علم دارم، اونم علم داره، اونم علم داره، علم های متکثر، میگم آقا همه علوم فانی هم در مستقرقن در علم حق، کسی علم نداره، علم تو از حق است، مستقرق در مقابل قدرت حق نباید بگو قدرت من، همین چی گفتی من، خودت مقابل خدا قرار دیدی، تو باید عارف وقتی واصل به حق شد دیگه من نمیگید قدرت من. پس قدرت من، علم من، نه تمام علم ها برمیگردد به علم واحد، اراده من اراده دارم، اونم اراده داری. نه، تمام اراده ها برگشتش به یک اراده است، با اون اراده حق است که واجب است. بعد پس من علمی ندارم، من قدرتی ندارم. حیات همه این حیس اون حی، نه، همه حیات ها مستقرق در یک حیات هست. یک حیات بیشتر نداری، یک قدرت بیشتر نداری، یک علم بیشتر نداری، یک اراده بیشتر نداری. به عدد افراد علم و قدرت و حیات و اینا نیست، اینا کثرات اسم میبینیم. عارف از کثرات گذشته، عارف کثرت نمیبینه در خلق، اصلا خلقی رو نمیبینه. خب وقتی رسید به اینجایی که یک علم است، یک قدرت است و یک اراده است، پس نمیتونه بگه آقا من چند تا صفت دارم، یکی علم، چون هر کاری خواستم بکنم اول علم پیدا میکنم، بعد شوق پیدا میکنم، بعد اراده پیدا میکنم، قدرتم که دارم. بگم آقا حیات که اولی، علم که بعد پیدا میشه، قدرت و ارادت که میخواد یک فعل انجام بده، همه اینها مستقرق در یک شیء واحدن. تو کثرتی نداری، بگو یه علم دارم، یه قدرت دارم، یه اراده دارم، یه حی. در مقابل حق همه اینا مستقرق در یک شیء، وجود، وجود من، وجود او، وجود او، وجود او. نه آقا، چرا کثرت میکنی در وجود؟ چند تا وجود متکثر نیست که، همه از یک وجود هستن، تمام وجودات مستقرق در یک وجود هسته. بنابراین شخص عارف آن است که می آید اولا همه افعال را یکیش می کند در فعل واحد، توحید در فعل، توحید در افعال، به هیچ کسی نسبت فعل نمی ده. این این کار کرد. در روایات ما دارید کسی گفت آقا اگه فلانی نبود من مرده بودم، فلانی به دادم رسید، دیگه این مشرکه. کسی گفت فلانی یا فلان دکتر اگر در دوانه من مرده بودم، دیگه این مشرکه، شرکه. بذار که هیچ کس چیزی نداره، دارو هم بخوری شفا رو قرار داده، دکتر هم بنویسه خدا به این یاد داده، تو با دستت خوردی، با دستی که خدا بهت قدرت داده است میخوری. همه اینا عرض کنم که یک فعل است، توحید افعالی، توحید صفاتی، یک صفت است، یک قدرت است، یک اراده است، یک علم است. همه اینا معنای فناء در صفات را خوب توجه کنید که مقصود این است به عدد افراد یا خود من علمی، قدرتی، اراده ای داشته باشیم نیست، همه در یک دریا فانی است. محبوب آقا فنایم چی؟ بگم آقا این همین که آقا قطره را وقتی جدا کردی از دریا این شد مقابل دریا، وقتی ریختی تو دریا دیگه شد فانی. شما اگر همه چیزت را مستقرق دونستی، غرق که شد دیگه چیزی نیست که بگو آقا من یه قطره از علمم، من یه قطره از ارادم، من نصف مستقرق شد در دریای وجود. وقت بنابراین از این به بعد عرفا گفتن آقا چرا بگود وحدت وجود، اصلا همه چی وحدت، وحدت وجود، وحدت قدرت، وحدت حیات، وحدت اراده، تمام اینا به وحدت برمیگرده. ما نباید بگم وحد، ما همینطور که وجود ما مستقرق است در حق، کثرت وجود نداریم، علم هم همینطوره، قدرت هم همینه. این از نظر عارف، عارف که میرسد به عرض کنم که به اینجاها که غیر حق رو ببیند، افعالش را فانی در افعال حق میکنه، میگه محو، صفاتش را در صفات حق فانی میکنه، میشود تمسون. لغت تمس در عرض کنم که منظومه فانه، فنای در صفاته، فنای در افعال را میگه ثم تجلیتون تخلیتون تحلیه ثم فنن مراتب مرتقیه محبون و تمسون و محبون. محب فنای در افعال، تمس فنای در صفات، محب که همش مقصود فنای اسمیستی. وجودت را در وجود حق وقتی فانه کردی میشود چی؟ محب، محبو.
همه افعال رو
در فعل حق مستقر.
در فعل حق مستقر کنیم اگر افعال بد داشته باشیم چی؟
حالا میرسیم اونی که بعد بخاره اجوان اشاره میکنم در افعال خوب هیچ اشکال ندارد به خدا مستند کنم، در افعال بد اونجا ما استثنا میکنم. حالا میرسیم چجور افعال حق را ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك. چجوری مشکلی که الان دچار اینها شده است که در این مسائل همین مسئله است که اگه ما خواستیم همه افعال را فنا پس گناهان و معصیت ها و قبائح و این ولقت نمیشه ما اینا چیز بکنیم. اونا میام لذا روایات قرآن اسمش اذلال گذاشته. اذلال نه به معنی که خدا میاد تو را چیز میکند، رهاد میکنه بین خودت و معصیت، رهاد میکنه خودت میری. اما در عبادت نه، خودت نمیری، خدا دستت میگیره میری نماز میخونی و عبادت کنی. اما گناه دیگه خدا نمیاد توفیق بری گناه کنی، فقط ولد میکنه از تحت ولایت خدا میشه. اینه هی میخوام بعد بگم اوشون حالا میگه شما میگوید تا میان توحید افعال مسئله جر این است که مولوی عصبانی شده گفته بگو جبریم 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 دیده سی حرف آخرش گفت باشه حالا هرچی بکن. اما نه ما این رو نمیگیم تلاش کردیم ما میرسیم جبر نیست، جبری باشه تمام نظام خلقت و عبادت و ارسان که انبیا. اما علیه حالن اینه میخوام بگیم فرق بین اونه میگم اذلال و خذلان، اینه میگیم توفیق. حالا بنابراین محب مال ارسان که افعال فناع افعال در تمسش مال صفاته اما ذات، اما تو من ذات یعنی وجود من. حالا کار به صفات ندارم، من وجود دارم، وجود من را من نبگم وجود من، تو در وجود مستقرق در حقی وجودی نداری تو در مقابل حق در این دریا. اینجا وقت نتیجه میشد از نظر فلسفی چه میگید؟ از نظر این مال عرفانه، عارف میگه وقتی به خدا رسیدم همه چیز را میگذارم. معنای این که از همه چی میگذرد یعنی فانی میکنه همه چیز را، خودت را، صفاتت را، افعالت را. این معنای خلق را اگه هنوز به اونو توجه داشته باشی که نمیگم که تو فانی شدی، تو باید همه اونا را دور بریزی. یه چیز دنیا را دور رفتی، لذات را دور رفتی، اما خودت را هم، هم وجودت را، هم صفاتت را، نگو فعل من، نگوی قدرت من، اراده من، وجود من. از نظر فلسفی هم که آقا دو امر بین دوست، یا شما واجب الوجودی، واجب العلمی، واجب القدرهی، یا ممکن نیاز دار خالیست که تو یا همه چیز واجبه خیلی خوب، تو میشه مقابل حق، میشه استقلال وجود من بل استقلال علم من. اما اگر تو ممکن شدی امکانم یعنی یک آن تو با پا خودت نمیتونی بیستی و استقلال نداری، قائم به حقی، پس میشه ممکن. هر ممکنی معلق به واجب است، پس نمیتونی واقعا علم من، تو علم معلق است، فانی است در او این ربطی. این هم از نظر فلسفی، یعنی همون که عرفا گفتن ملا صدرا در اثارش به نحو فلسفی میاد اثبات میکنه، میگه آقا صفات ممکنن، وجودم ممکنه، ممکن باید معلق به واجب باشه، پس تا یه واجب نباشه شما هیچی نیستی. اگه خودت گفتی من و من، تو خودت هم مقابل خدا. و همه حرفا سر هم نیست که استقلال میبینن مردم، موحدینمون هم دارن مشرکن و توجه ندارن. همین که خودشو استقلال میبینه میشود چه مشرک. اما اونی که در حقیقت فلسفه میگه واجب ممکن، این مال چیزش از نظر عرفانیش هم که همین است که باید ما. خب حالا در اینجا این شد فناء، عرض کنم که هم در ما وقتی وجودمون استقلال ندارد، ایجادمون هم استقلال ندارد، وجود فرعی تو خودت اصلا یک آن نمیتونه قلب خودت بزنی، خدا داره قلب میزنه، تو بس کار که میکنی برکت هر چیزی ضربان قلبی ده، تو خودت قلبت نمیزنی که او داره میکنه. حالا بخواد بگو خدا، بخواد بگو ملائکه، اون داره هی قلب ده میزنه، تو هم زنده دست هم داری این کار بکنی. خب این چه ایجادی شد؟ تو که خودت یک آن اگه خدا قلبی ده الان اسکان کنه دست حرکت نمی کنه، تو چه وجودی داری و چه ایجادی؟ قدرت دم از همون وجودی ده، علم دم از اونه، پس همه چی از اونجاست. بنابراین اگر رسید به اینجا که فنا در این سه مرحله شد، فناء در صفات، این می شود فانی مطلق، هم از نظر صفات هم از نظر افعال. از نظر روایات و آیات هم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم توحید افعالی، لا حول ولا قوة الا بالله، میگه هر حرکتی هر قوه‌ای از خداست، این میشه توحید افعالی. لا اله الا الله هم توحید صفاتی، تمام صفات که باید پرستش بشه فقط مال الهه، لا اله مال توحید. لا هو الا هو هم توحید ذاتی، غیر از هو ما نداریم، لا هو الا هو. بنابراین سه تا ذکر است که ما در قرآن داریم، در روایات داریم، لا هو الا هو فناء ذاتی، لا اله الا الله توحید صفاتی، لا حول ولا قوة الا بالله توحید افعالی. حالا بقیه ششان روز شنبه تا بازم اینا را باید خوب بفهمیم که چی میخوان میگن، هنوزم بازم مجمله بارش صحبت بشه تا اینکه